ساعت 6:30 دقیقه شام در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق امریکا برای صلح افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان به گونه کامل به حقوق افغانان احترام قائل نشوند و به تعهدات مبارزه با تروریسم عمل نکنند، روابط امریکا با آنها عادی نخواهد شد.
تلاش های ما برای ساختن یک افغانستان دموکراتیک موفق نشد، اما مبارزه وجود دارد.
طالبان از اقدام روسیه برای بیرون کردن نام این گروه از فهرست سازمان های تروریستی استقبال می کنند.
در کل اقدامات کشور روسیه در ری ارساب ما تقدیر میکنیم و یک گام خوبی است برای پیشرفت.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی مسابقات جام جهانی در امارات با اسکاتلند روبرو می شود.
تیم ملی با مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و ان شاء الله که در برابر اسکاتلند نتایج خوبی خود را خواهد داشت.
از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در مورد بیشتر میشنویم. از تحولات اخیر در سودان هم گزارش داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مهناز نوری.
سرخط خبرها. قرار است وزیر امور خارجه چین با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند. دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نیم از جمعیت افغانستان با آغاز زمستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد خواستار آزادی فوری صدر اعظم سودان و همه مقام‌های شد که از سوی اردو بازداشت شدند. قرار است وان کی وزیر امور خارجه چین با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کنند. وانک وین بین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری گفت که در این دیدارها که امروز و فردا سه شنبه در دوحه برنامه ریزی شده، درباره نگرانی های مشترک دو طرف بحث می شود. آقای وان گفت که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تغییر اساسی در این کشور آمده. او افزود که این شرایط به مردم فرصت تاریخی داده تا آزادانه در مورد سرنوشت کشورشان فیصله کنند. آقای وانک افزود که افغانستان اکنون با چالش‌های زیادی روبروست و نیاز فوری به حمایت خارجی دارد. هیچ کشور خارجی به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما چین به هدف گسترش روابط سیاسی و اقتصادی سفارتش را در این کشور فعال نگه داشته است. دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نیم از جمعیت افغانستان با آغاز زمستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا در بیانیه مشترک که روز دوشنبه نشر شد اعلام کردند که 22.8 میلیون تن پس از آغاز ماه قوس با ناامنی شدید غذایی دچار هستند. این اداره هشدار دادند که افغانستان در حال حاضر با یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه روبرو است. دیوید بیسلی رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان گفت که بدون کمک‌های حیاتی به افغانستان در زمستان امسال میلیون ها افغان مجبور خواهند شد میان مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. او افزود که این فاجعه در حال نزدیک شدن است و اگر به موقع اقدام نشود فاجعه حتما رخ می‌دهد. مقام های حکومت طالبان میگویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برای رادیو آزادی گفت
در ایران که کدام نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان است. ما تا حالا دعوت نکردند، ما جزئیات را خواستیم ولی پاسخ داده نشد.
ایران هم تا کنون رسما نگفته که از طالبان در این نشست دعوت کرده یا نه. مجاهد اما راه اندازی نشست به میزبانی ایران را به نفع افغانستان خواند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس ایران دیروز یکشنبه خبر داد که در نشست روز چهارشنبه تهران وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت میکنند. وزیر خارجه چین هم به گونه مجازی در این نشست اشتراک خواهد کرد، ولی تا هنوز اشتراک روسیه در این نشست تایید نشده است. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کابل امروز از سر گرفته شد. این اداره در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که این روند در تمامی مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در پایتخت آغاز شده است. در این اعلامیه آمده که به آن عده متقاضیان تذکره الکترونیکی که تا 20 اسد امسال در مراکز شهر کابل پروسه بایومتریکشان را تکمیل کردند، می توانند به مراکز مربوط جهت دریافت تذکره‌های چاپ شده مراجعه کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان روند توزیع این تذکره ها متوقف شده بود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد خواستار آزادی فوری صدر اعظم سودان و همه مقام‌های شد که سوی اردو بازداشت شدند. آقای گوترش در توییتر نوشته که کودتای نظامی را محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری عبدالله همدوک صدر اعظم و همه مقام‌های دیگر است. اردوی سودان پس از بازداشت رهبران غیر نظامی حکومت سودان که به گفته فعالان یک کودتای نظامی است، دولت جدید تشکیل داد. جنرال عبدالفتاح برهان رهبر کودتا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که برای نجات مسیر انقلاب سودان در سراسر کشور وضعیت اضطراری اعلام شد. او افزود که در این جریان شورای مستقل انتقال سیاسی و کابینه منحل شده است. مصر همسایه سودان از همه طرف‌های درگیر خواستار تامین ثبات و امنیت شده است. مقام‌های عربستان سعودی، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از وضعیت سودان ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری هر دو طرف شدند. نتایج نخستین انتخابات ازبکستان نشان می‌دهد که شوکت میرزیایوف بار دیگر برنده کرسی ریاست جمهوری این کشور شد. زیادالدین نظام خواجایوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات امروز گفت که میرزیایوف 80.1% آرا را به دست آورده. این نتایج نشان می‌دهد که او برای یک دوره 5 ساله دیگر رئیس جمهور شده است. مردم این کشور بزرگ آسیای میانه دیروز 24 اکتبر رأی دادند. و اسرائیل برنامه اعمار شهرک‌های جدید را در مناطق اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است. اسرائیل در نظر دارد که 1355 خانه مسکونی را در این شهرک‌ها آباد کند. این در حال است که ایالات متحده به خاطر ساخت‌ساز این شهرک‌های یهودی نشین ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های مسکن‌سازی اسرائیل دیروز یکشنبه مناقصه را برای خانه‌های جدید در مناطق منتشر کرده که دولت آینده فلسطینی در آن تشکیل خواهد شد. کرانه غربی در جنگ‌های 6 روز در سال 1967 میلادی اشغال شده است. همچنان انتظار می رود در چند روز آینده یک کمیته دولتی اسرائیل در مورد پیشنهادها برای ساختساز 3000 واحد مسکونی جدید نیز بحث کند.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید. قبل از اینکه داشته های برنامه را برایتان بیان کنیم، قابل یادآوری است که مسابقه میان تیم‌های کرکت افغانستان و اسکاتلند در شارجه امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شد، بیتنگ یا توپ زنی را آغاز کرده است. بازیکنان تیم افغانستان محمد شهزاد و حضرت الله زازی بیتنگ یا توپ زنی می‌کنند و در اوور دوم هنوز 7 رنز یا امتیاز کسب کردند. برمیگردیم به گزارش های مجله. زلمه خلیلزاد میگوید تا زمانی که طالبان به گونه کامل به حقوق افغانان احترام قائل نشوند و به تعهداتشان برای مبارزه با تروریسم عمل نکنند، روابط آمریکا با آنها عادی نخواهد شد. نماینده خاص سابق آمریکا برای صلح افغانستان همچنین هشدار می‌دهد که دوام وضعیت کنونی زمینه سقوط اقتصادی افغانستان و آغاز یک جنگ داخلی را فراهم خواهد کرد. اما طالبان بر حل مشکلات از راه‌های دیپلماتیک تأکید می‌کنند و می‌گویند که راهکارهای فشارهای گذشته سود نخواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان و امضا کننده توافقنامه صلح دوحه با طالبان از عملکرد جاری حکومت طالبان ابراز نارضایتی کرده است. آقای خلیلزاد پس از پایان ماموریتش در پیوند به افغانستان در گفتگوی با تلویزیون CBS گفته که طالبان اختلافات درونی دارد و این سبب شده است که یک دست عمل نکنند. زلمه خلیلزاد با اشاره به ممنوعیت رفتن دختران به مکتب از سوی طالبان میگوید فشارها بر آنان باید ادامه یابد و اگر این کار نشود طالبان به سوی مشارکت عمومی حرکت نخواهند کرد. آقای خلیلزاد در این گفتگو گفته تا زمانی که طالبان به گونه کامل به حقوق افغانان احترام قائل نشوند و به تعهداتش برای مبارزه با تروریسم عمل نکند، روابط آمریکا با آنان عادی نخواهد شد. اما او ادامه وضعیت را سقوط اقتصادی افغانستان و آغاز یک جنگ داخلی دیگر می‌داند. در این گفتگو توافقنامه صلح آمریکا با طالبان نیز مورد پرسش قرار گرفته، اما آقای خلیلزاد این توافقنامه را یک راه بهتر برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان دانسته است.
تلاش های ما برای ساختن یک افغانستان دموکراتیک موفق نشد، اما مبارزه وجود دارد. طالبان یک حقیقت افغانستان است. ما آنان را شکست ندادیم. در واقع آنها در میدان جنگ پیشرفت میکردند. حتی زمانی که ما در حال گفتگو با آنها برای صلح بودیم، به همین دلیل ما گفتگوها را برگزیدیم، چون مسائل نظامی آنطور که ما میخواستیم پیش نرفت. سالانه خیلی از جغرافیا را از دست می داریم.
آقای خلیلزاد این را پذیرفت که در گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان حکومت پیشینی افغانستان هیچ سهمی نداشت، اما او گفت که بحث مشارکت حکومت در مراحل بعدی موجود بود. خبرنگار سی بی اس در این گفتگو موضوع رهایی زندانان طالبان را نیز مورد پرسش قرار داد، اما آقای خلیلزاد گفت که این اقدام به خاطر ایجاد باور صورت گرفت، باوری که تا هنوز به میان نیامده و آقای خلیلزاد برای ایجادش خواهان فشارهای جهانی است. اما طالبان میگوید که تجربه ناکام فشار وارد کردن نتایج را در پی ندارد و نباید تکرار شود. بلال کریمی یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت راهی که روابط را تیره‌تر می‌سازد نه به نفع افغانان است و نه هم به نفع جهان.
توقع ما این است که از این بعد از مسائل بشری و دیپلماتیک به عنوان آلهی فشار کار گرفته نشود. راه مفاهمه و مکالمه بهتر است. مشکلات و نگرانی که وجود دارند باید از راه مفاهمه و صلح آمیز حل شوند.
زلمه خلیلزاد در استعفانامه‌اش به وزیر خارجه آمریکا هم یادآوری کرده بود چیزی که میخواست ولی نشد. با گفته ای او خواستش انتقال قدرت از راه صلح‌آمیز و حفاظت از نهادها و دستاوردهای گذشته بود. خلیلزاد وعده داد که در آینده در مورد وضعیت افغانستان بیشتر سخن خواهد گفت، اما در آغاز سخنانش خواستار دوام فشارها بر طالبان شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان از اقدام روسیه برای بیرون کردن نام این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنند. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که این کار در راستای تامین رابط بهتر افغانستان با روسیه و کشورهای منطقه کمک می‌کند. در همین حال شماره از آگاهان رابط بین المللی می گویند که این اقدام روسیه به عنوان عضو شورای امنیت ملل متحد، امنیت سازمان ملل متحد و عضو کمیته صدور اعتبار این سازمان برای طالبان سودمند است. از سوی دیگر بر بنیاد گزارش روزنامه برتانیایی فاینانشل تایمز، اتحادیه اروپا تصمیم دارد تا یک ماه دیگر دفتر نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل بازگشایی کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از نشست فرمت مسکو درباره افغانستان که در 20 اکتبر برگزار شده بود، اعلام کرد که دولتش طالبان را از فهرست گروه‌های هراس افغانی بیرون می‌کند. حکومت طالبان با استقبال از این اقدام آقای پوتین می‌گوید روسیه همکاری خوبی در سال‌های اخیر با این گروه داشته است. بلال کریمی، عضو مطبوعاتی طالبان، به رادیو آزادی گفت این اقدام روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند جهان تأثیر مثبتی بر روابط این کشور با افغانستان و روابط افغانستان با کشورهای منطقه دارد.
در کل اقدامات کشور روسیه در ری عرصه ما تقدیر میکنیم و یک گام خوبی است برای پیشرفت در عرصه گسترش روابط بین دو کشور و همچنان روابط نیکوی امارت اسلامی با همسایه ها و کشورهای منطقه و جهان و سازمان ملل متحد.
آقای کریمی از دیگر کشورها نیز میخواهد که همگام با این اقدام روسیه در راستای آزادسازی پولهای منجمیچه افغانستان و به رسمی شناختن حکومت طالبان اقدام کنند. در همین حال آگاهان روابط بین الملل نیز این اقدام روسیه را به سود طالبان و افغانستان می دانند. طارق فرهادی، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت این اقدام روسیه به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل و عضو کمیته اعتبارنامه های این سازمان به موضوع به رسمی شناختن حکومت طالبان کمک میکند.
و فعلا چون طالبان در افغانستان حکومت حاکم هستند، برای افغانستان هم یک قدم خوب است، برای اینکه در آینده افغانستان کرسی سفیر خود دوباره در ملل متحد هم پیدا کنه، یک تاثیر خوب میگذاره، چون روسیه در شورای امنیت ملل متحد عضو است و همچنان در کمیته اعتبارنامه های ملل متحد که در ماه نوامبر تصمیم میگیره سرچوکی افغانستان.
روسیه که در سال 2003 طالبان را به عنوان یک گروه هراس افغان شناخته و این گروه را در فهرست 38 جا داده بود، در سالهای اخیر روابط خوبی با طالبان ایجاد کرده و چندین بار میزبان گفتگوهای مرتبط با صلح افغانستان و با حضور نمایندگان طالبان بوده است. روزنامه بریتانیای فاینانشال تایمز در گزارش نوشته است که اتحادیه اروپا تصمیم دارد به خاطر افزایش تعاملات با طالبان دفتر نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل تا یک ماه دیگر بازگشایی کند. با گزارش این روزنامه، هدف از بازگشایی دفتر نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در کابل این است تا هماهنگی‌های لازم به خاطر کمک رسانی به مردم و ادامه تخلیه شهروندان افغانستان انجام شود. به نوشته این روزنامه، اتحادیه اروپا اما تأکید کرده است که از سرگیری فعالیت‌های نمایندگی این اتحادیه در افغانستان به معنای به رسمی شناختن گروه طالبان نیست. طالبان پس از تسلطشان بر کابل کابینه سرپرست خود را اعلام کرد که بیشتری اعضای این کابینه در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. از این میان محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل و سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخله طالبان در لیست فراری های اف بی آی یا سازمان امنیت ملی امریکا قرار دارد که برای معلوماتی که به بازداشت و شناسای محلیان کمک کند 10 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. طالبان اعلام کردند که این کابینه موقت است و در مورد آن تجدید نظر خواهد شد. آمریکا هم در پیوند به اعلان کابینه طالبان گفته بود که در مورد برخی اعضای آن نگرانی های وجود دارد، اما به اظهارات طالبان نه بلکه به عملکرد حکومتی این گروه خواهد دید.
آزادی خبری مجله اوری.
بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و اسکاتلند در شارجه جریان دارد. این اولین بازی تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی در امارات متحده عربی است. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتنگ یا توپ زنی را آغاز کرده است و تا کنون در 3 اوور در حالی که هیچ بازیکن خود را از دست نداده 23 رنز یا امتیاز کسب کرده است. حضرت الله زازی و محمد شهزاد توپ زنی می کنند. در گفتگوی تلفنی از امارات از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیدیم که چی آمادگی های برای این بازی گرفته شده.
تیم ملی با مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله که در برابر اسکاتلند نتایج خوبی خود را خواهد داشت.
شما چی فکر میکنین که نقاط ضعف و نقاط قوت تیم رقیب چیست؟ یک سوال، اگر درباره پیشینه بازی میان دو تیم بگوین در سابق. سوال دوم،
سال که میان دو کشور مسابقات انجام شده، مسابقات 20 اوره، خوشبختانه که تمام مسابقات را افغانستان برنده شده. در حدود 6 مسابقه میان هر دو کشور رسمی انجام شده که خوشبختانه تمامش افغانستان برنده شده و هر تیمی که در مسابقات جام جهانی اشتراک میکنه تیم بسیار قوی میباشه، تیم بسیار خوب میباشه. به خاطر از اینکه مسابقات جام جهانی است، بهترین ها میتونن که در جام جهانی اشتراک کنند و هیچ تیم را دست کم نمیگیریم. تمام تیم های خوب است، قوی است، اما مورال بازیکنان افغانستان و آمادگی بازیکنان افغانستان و ترکیب تیم ملی افغانستان خیلی خوب است و ما انشاءالله امید داریم که در برابر نه تنها اسکاتلند ملی پوشان ما دستاورد خوب داشته باشد، در مقابل تیم های دیگر نیز انشاءالله که نتایج خوب خواهد داشت.
گفتم نقاط قوت و نقاط ضعف تیم رقیب اگر بگوین.
بله، در کل اگر بتوانم باشم، تا حال اسکاتلند در راوند اول مسابقات یا راهیبی و این راوند مسابقات جام جهانی 3 مسابقه را انجام داده که تمامش برنده شده، یعنی تیم مراد تیم اسکاتلند هم خیلی خوب است و یک تیم خوب است. در بخش بولینگ بیتینگ باشان گفتم میتونم که یک تیم خوب است و یک ترکیب خوب را اسکاتلند با جام جهانی روان کرده. بازم بتوانم یادآور میشم که ترکیب تیم ملی افغانستان با تمام مانا یک ترکیب خوب است و آمادگی خوب داره، ملی پوشان روحی خوب داره. انشالله که برای هموطنان عزیز ما خوشحالی دادم میتواند.
انشالله. هوتک صاحب، اگر بگوین که خطرناکترین بازیکن تیم رقیب کیست در بازی امروز؟
والا برتون مشخص گفته نمیتونم، به خاطر از اینکه یا در بخش پیتنگ خوب بیتسمن ها داره و همه قسم در بخش بالا هم خوب بالا دارن. در کل برطان تاریخ بیشتر داده شدم، ترکیبشان خوب ترکیب است، اما تا حال که افغانستان با اینها بازی های خود را انجام داده در از آغاز مسابقات 20 دوره که با هم روبرو شدن، خوشبختانه که افغانستان در تمام مسابقات اسکاتلند را شکست داده و انشالله که روحی بازیکنان ما در برابر اسکاتلند خیلی خوب است.
رمز پیروزی تیم افغانستان، پیروزی پیهم تیم افغانستان در مقابل اسکاتلند چی بوده؟
بله، تیم افغانستان یکی از تیم هایی است که تاریخش بیشتر نیست، تاریخش کم است. ما قبلا بیشتر مسابقات را با همانند تیم های اسکاتلند، ایرلند، نامیبیا و کشورهای دیگر مسابقات زیاد انجام دادیم و وقتی که ما در مسابقات دیویژن ها و مسابقات دیگر مسابقه خوب داشتیم، بعد از اون ما در فرمات های مسابقات 4 روزه، مسابقات 5 روزه و 20 روزه با اسکاتلند و کشورهای دیگر روبرو شدیم که بیشتر مسابقات ما با کشورها بود و ما روحی بازیکنان خیلی خوب است و همین قسم مرتبطه میتونم که تیم ما بسیار خوب تیم است، همیش کوشش میکنه که برای
تشکر تشکر به امید پیروزی. دوستان عزیز، فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که از امارات با ما وصل شدن و درباره بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل اسکاتلند معلومات داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
با سرد شدن هوا، دکتران از احتمال موج چهارم کرونا هشدار می دهند. سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن با نگرانی می گوید که از 3 ماه به این سو هیچ پولی برای حقوق کارمندان، تهیه دوا و اکسیژن برای بیماران و حتی تغذیه درست بیماران پرداخت نشده است. طالبان به تازگی در این باره ابراز نظر نکردند، اما قبلا گفته بودند که برنامه های منظمه برای مبارزه با ویروس کرونا و تطبیق واکسن روی دست دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
روایت ها از شفاخانه افغان ژاپن، یکی از بزرگترین مراکز دولتی تداوی بیماران کووید 19 در کشور، خبر از موج چهارم ویروس کرونا را میرساند. طارق احمد اکبری، سرطبیب این شفاخانه، در حالی از احتمال همگیری موج چهارم ویروس کرونا با سرد شدن هوا هشدار میدهد که میگوید امکانات تداوی بیماران کووید 19 در این شفاخانه هر روز به حداقل میرسد. به گفته او به تازگی 24 بیمار وخیم کووید 19 از ولایت‌های غزنی و دایکندی به این شفاخانه انتقال داده شده و بخش ICU این شفاخانه همین حالا پر شده است. این در حالی است که او از نبود بودجه برای تجهیز این شفاخانه انتقاد کرده و میافزاید هیچ یک از کارمندان این شفاخانه بیش از 3 ماه از حقوق دریافت نکردند.
موج چهارم در راسته که به حساب تجاربی که سابق ما داشتیم و پار سال دمی وقت موج دوم کرونا آمدک و مرگ و میر گزاف داشتک و اینمیال فعلا ما بستری ما از 60 پریده که تقریبا 24 مریض روز از ولایت دایکندی و غزنی آمدن و فعلا ما تقریبا حدود 60-62 مریض داریم که بستری داریم که زیادترشان و حالت وخیم داره و در ICU ما تمام بستران پر شده که دیگه ما کدام امکاناتی که در شفاخانه داریم، ما برای از این امکانات کم برای این مریضا رسیدگی نمیتونیم.
شهروندان کشور نیست که تاکنون 3 موج ویروس کرونا را پشت سر گذاشتند، این ویروس را خطرناک می‌دانند. واجد روحانی 27 ساله و باشنده هرات از حکومت طالبان می‌خواهد تا اقدامات جدی را برای مبارزه با موج احتمالی آینده ویروس کرونا روی دست گیرند.
به فصل سرما نزدیک میشه، سردی هوا زیاد میشه، احتمالاً کرونا دوباره در افغانستان اوج پیدا کنه. باید طالبان در بخش بیبود خدمات رسانی صحیح تلاش کنم، شفاخانه را مجهز کنم. اگر بران کرونا دوباره به وجود میاد یا عمیق‌تر میشه، باید امکانات باشه تا جلو مرگ و میر بیماران به اثر کرونا گرفته بشه.
سازمان صحی جهان نیز در آخرین گزارش خود درباره افغانستان از پخش بیشتر ویروس کرونا و همچنان ضایع شدن واکسن موجود در افغانستان خبر داد. این سازمان گفته بود که 1.6 میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا در افغانستان موجود است که اگر زود مصرف نشود ضایع خواهد شد. خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را درباره چگونگی مقابله با ویروس کرونا و تطبیق واکسن داشته باشیم، اما با تلاش زیاد عبدالباری عمر معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه طالبان و بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه به سوالات ما پاسخ ندادند. اما پیش از این طالبان گفته بودند وزارت صحت عامه پلان خاصی برای واکسین دارد و در زمان نیاز عملی خواهد شد. آنان اطمینان دادند که از ضایع شدن این واکسین جلوگیری خواهند کرد. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان تطبیق واکسین ضد کرونا و ثبت آمار مبتلایان به این ویروس متوقف شده است. آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت مربوط به افغانستان نیز از 12 اکتبر است که 32 رویداد مثبت را گزارش داده است. همچنان بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت که در 22 اکتبر منتشر شده، از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 به 155891 رسیده است که از این میان 7249 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
در سودان وضعیت اضطراری اعلام شد. صبح امروز گزارش شد که مقام‌های ارشد حکومت سودان به شمول عبدالله همدوک صدر اعظم بازداشت شدند. جنرال ارشد اردو امروز در تلویزیون ظاهر شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال عبدالفتاح برهان رهبر کودتا در سخنرانی تلویزیونی خود امروز گفت که برای بهبود مسیر انقلاب در سراسر سودان حالتی اضطراری اعلام شده است. برهان گفت که در جریان این روند شورای مستقل انتقال سیاسی و حکومت منحل شد. این اظهارات در حالی است که گزارش هایی از شلیک در برابر مظاهرچیان علیه این کودتا نشر شده است. بر اساس گزارش تلویزیونی العربیه، شماری در این تیراندازی ها زخمی شده اند. صبح امروز گزارش شد که بسیاری از اعضای کابینه و برخی از رهبران احزاب حامی دولت از سوی افراد ناشناس در خرطوم پایتخت سودان دستگیر شده اند. هرج و مرج در سودان پس از آن آغاز شد که شماری از افراد مسلح ناشناس خانه عبدالله همدوک صدر اعظم آن کشور را محاصره کردند. رویداد امروز عکس العمل هایی را هم در پی داشته. ولکر پرتس فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سودان گفت که پس از شنیدن گزارش ها در مورد کودتای نظامی برای صدمه رساندن به انتقال سیاسی قدرت نگران شده است. ایالات متحده هم ابراز نگرانی کرده است. جفری فلتمن فرستاده ویژه آمریکا در امور شاخ آفریقا در صفحه توییترش نوشته که این کودتا خلاف اصول قانون اساسی و خواستهای دموکراتیک مردم است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته نگران تحولات در این کشور است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، بازی میان تیم‌های افغانستان و اسکاتلند در شارجه امارات عربی متحده جریان دارد. این اولین بازی تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی امارات متحده عربی است. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و توپ زنی را آغاز کرد. حضرت الله زازی و شهزاد محمدی توپ زنی می کنند. تیم افغانستان در 6 اوور در حالی که یک بازیکن خود را از دست داده 54 رنز ساخته است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری امروز و نشرات رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.